جار و انتحار در جریان انتخابات شنید. این همه شماری از افغانها را نگران و حراسان ساخته است. اما یکی از کسانی که از هیچ یک از این تهدیدها بیم ندارد، شگوفه خانمی است که 70 سال عمر دارد. خانم شگوفه برای گرفتن کارت رایدهی تقریبا یک هفته هر روز به مرکز ثبت نام رایدهنده ها در کابل می رفت تا اینکه بالاخره کارت رایدهی گرفت. خانم شگوفه به خبرنگار رادیو آزادی گفت که برای آینده فرزندان خود رای می دهد. فرشته نگاه درباره این خانم متعهد و مصمم بیشتر از این میگوید.
شگوفه که در حدود 70 سال عمر دارد، از یک هفته هر پنج به جای صبح برای گرفتن کارت انتخابات در یکی از مراکز رایدهی در شاشهید انتظار میکشد. خبرنگار رادیو آزادی در کابل میگوید شگوفه با ترمز چای سبز و نان خشکی را که با خود از خانه آورده منتظر است تا نوبتش برسد. تعداد زیاد از مردم برای ثبت نام و به دست آوردن کارت های رایدی ساعت‌ها در دروازه های مراکز رایدهی در کابل منتظر میمانند. اول اپریل آخرین روز ثبت نام و اخذ کارت های رایدی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بود. صدها افغان دیگر نیز مانند شگوفه که کارت رایدی نداشتند، با وجود تهدیدهای امنیتی در آخرین روز این پروسه به مراکز رایدهی رفتند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید شگوفه 70 ساله که خود را در چادر سیاه پیچانده بود گفت از هیچ تهدید احراز ندارد و به خاطر اشتراک در انتخابات کارت رایدهی میگیرد.
مردم ای به سواد و فیسته ولی مرا صدای از نور بشنوه. ما مردم به سواد مردم دنده جنگ ها و بسیم و نکبتی ها کسی که اگر دیگر کشته شوه کشت خون شوه منده بلیش خبت چرای نمیتون.
شگوفه و امثال وی حراس دارند که در صورت کمرنگ بودن اشتراک زنها در انتخابات دستاوردهای 12 ساله آنها نقش برهاب میگردد. شگوفه گفته است که به خاطر حفظ دستاوردهای افغانستان رای میدهد.
بله اینا دیدم که بچه های دیگه سواد پیدا کرده، الحمدلله خوب پیشرفت شده. از ما مردم 24 ساعت قالین دیگه چه کار داره؟ بغیر از قالین دیگه کار نکنه. این معلومه که باید من رای بدی اگر کمی بر درد آینده ما باشه برای بچه های ما.
تمام کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی خود روی اهمیت نقش زنها در جامعه تاکید کردند و سه تن این کاندیدها از جمع زنان معاونینشان را انتخاب کردند. عبیبه سرابی ولی پیشین بامیان به حیث معاون دوم زلمه رسول کاندید ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. در صورت برنده شدن زلمه رسول، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان یک زن خواهد بود. عبیبه سرابی برای اینکه خانمها برای اشتراک در انتخابات تشویق شوند، در تمام جلسه های انتخاباتی زلمه رسول را همراهی کرد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل میگوید در دور فعلی تعداد خانمهایی که در کمپاین های انتخاباتی اشتراک کردند به مراتب بیشتر از دوره های قبلی است. سحر مسئول پانزده اقتصاد پنتون کابل به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که باید به خواست خانمها اهمیت داده شود.
هر شهروند حق داره یک دانه رای. یک تنهای وظیفه هر شهروند است باید رئیس جمهور را انتخاب تعیین کنه.
شگوفه گفته است ناامنی و یا کدام علت دیگر مانع اشتراک در انتخابات شدن نمیتواند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید شگوفه بالاخره بعد از 5 روز انتظار موفق شد تا کارت رایدهی بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در حدود 35% کارت های جدید را زنان گرفتند.
از پیام های شما.
السلام علیکم به کارکنان رادیوی آزادی. اسم من خلیل رحمان است، ولد عبدالعظیم از ولایت سیفول و لطفالی سنچارک. کلام گفتنی دیگه ندارم. از مردم افغانستان یک خواهشمندم که تابوت آولند بروند به پای صندوق های رای بزیند به کسی که وجدانند با وطن خدمت میکنند. باید رای خود ایمانند وجدانند باید بیتیند تا وطن افغانستان ما آباد شود. و السلام.
این جانب خیرخواه بگزاده از ولایت سمنگان و لسوالی در ایسو فاین قره احسانی. از تماما مردم افغانستان خواهشمندم که در روز شنبه یعنی 16 ماه عمل سال 1393 با شوق و ذوق در پروسه ملی یعنی پروسه انتخابات اشتراک نموده و رئیس جمهوری آینده خود را تعیین نماید بدون خجل و ترس و حراس.
من عبدالله منگل هستم از ولایت قندهار تخمشم. ما از مردم خواستان میخواهیم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمان برایشون به کسی بدن که بر ملت افغانستان خدمت کنه.
در انتظار پیام های شما هم هستیم و حالا هم برنامه های هفتگی رادیو آزادی نخست در جستجوی انصاف.
من نه وایستا دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه جبازنم ملاد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه امروز در جستجوی انصاف مشکل یکی از معلمین مکتب حوزه دوی لسه چارتاق ولسوالی جوان را به بررسی گرفتیم. نورهدا یکی از معلمین در این مکتب است که میگوید در سال گذشته حقوق 10 ماه خود را تا حال به دست نیاورده است و کسی هم به مشکل این استاد توجه نکرده. استاد نورهدا این را هم میگوید که به خاطر مشکل امنیتی نمیتواند و مرکز آمده و مشکل خود را با ریاست معارف این ولایت در میان بگذارد. بقیه صحبت ها را از زبان خود این استاد میشنویم.
نورهدا نورزاده است از ولایت بادغیس، ولسوالی جوان قریه و دیتوت. مشکل این است که معلم هستم، مدت 10 ورد میشه معاش هم نرسیده. علت شما یکم دیگه معلم در یک از مکتبای مکتب ابتدایی با قریه و دیتوت دو از اول سال 92 معلم هستم، سوالا دو بار جو معاش هیچ بیشتر نرسیده.
چی فکر میکنید تنها معاش خودت نرسید یا معلمین دیگه که در مکتب است معاش از اونها هم نرسیده؟
بله فعلا کارمه خودم چیزی کردم از دیگه بعد معلم های دیگه هم برادران دیگه هم شکایت داره که مثلا یک برج یا دو برج به ما نرسیده، اما تو کامل که مثلا ده برج یا هشت برج تو موافق نرسیده تو معلم نه علت چیه.
شما تازه معلم شدین در این مکتب یا ایست که قبلا هم وظیفه معلمی داشته؟
نه قبلا نداشتیم، فقط من به حمل سال 92 بخواد برای معلم بودیم، معلم شدیم و اونجا خانم شب کردیم چندین مرتبه مثلا به فصل بهار تابستان ترمو مثلا ناظرای و مکتبی آمد، اما مکاتبی آمد اینجا مکتب بار نظارت کرد، اما مثلا معاشر ما فقط از دفعه رسیده شده داریم. ما مربوطی لیسه چارتاق بچیم، به خود لیسه چارتاق خونه ایم، اما از مربوطی لیسه چارتاق هستی بچیم.
و در طول ده ماه چرا خودت از حقوق دفاع نکردی و اگر کردی به کجا کجا رفتی؟ جواب از اونا به خودت چی بوده؟
بله برادر محترم، از شما خبر داره که مثلا به اینجا به مشکل بدنی و امنیتی ما به خود ولایت بادغیس دست نتونستیم و اگر برویم مثلا اون معاش به ما بگیر بیای آنها یا مثلا امور مصرف هم بکنیم مثلا در مثلا به خط مصرف زیاد میشه رفتن اصلا به خاطر مشکلات امنیتی مثلا دمرار طالبان دارن همیشه مثلا معلم ها و سربازا اینا مثلا کلیش روی ولایتی که از اینجا میره از طریق هوا میره به طرف مرکز میره، پس ما با اون مشکل دفتر نتونستیم. ما با چیه چندین مرتبه به ما مدیریت معارف جوان برفتیم شکایت کردیم، اما شکل من خبر ندارم اونو باز به ما ایتا جا نگه ایتا شخص به خودش معلم میشه که چندین مرتبه مثلا از دیست یادو اما کلمه های محل شکایت کردن به ریاست معارف بادغیس، چند مرتبه میخواستن که مثلا اون مدیر معارف هستی کنن از مدیریت تا پردن مثلا به حضر کنن، بازو رفت به خود ریاست معارف و یک آدم رشوت خوار است، یک آدم مثلا کاغذبر است که مثلا او رفت باز چی داد باز خودش باز رشوت داد به ریاست معارف، پس باز دوباره باز سرفت کردن. از اول مثلا به ما به قرارداد ما که از ریاست معارف بادغیس به ما بیامده قرارداد ما بیه که مثلا ما معاش ما برجانه 4135 است، اما وقتی که مثلا به ما تحویل میکن تا به ما خیر از دو بار تحویل دادن به خاطر که مثلا امو سه برج شابه جو بشه تحویل میکن امو معاش مثلا کم برج 3200 یا 3300 امو که 8 9 صد دیگه چه 1000 بیاش مثلا به خودت نگردن امو مولوی انور امو مدیر معارف تن مدیر معارف نه دیگه شریکای هم داره امو معارف مثلا.
برادر خودت کدام تماس با مسئولین وزارت معارف گرفتی و چی فکر میکنی معاش از طرف مرکز به ولایت رسیده یا نه، یا است که کل مشکل در پای مدیر معارف است؟ مدیر معارف نمیخواد معاش تو را بده.
برادر محترم من چیزی ندارم، من کدام شماره و کدام آدرس ندارم که به کدام جا زنگ بزنم، به گمان من میای یکی از وزارت بیاره در ریاست معارف، از ریاست معارف هم میای اینجا باشی به جوان میای، اما انت از گمان گرد میزنم مثلا ما به خاطر همین چی به خاطر این معاش خود من هم خودم مدیر معارف چند دو مرتبه مشاجره لرسی کردیم با هم مثلا روبرو شدیم به خاطر همون گپ، اصلا ما گمان میره که مثلا اصلا به خاطر نفوذی که داره مثلا معاش برقرار کرده باشه.
پس خواست توقع تو چی است؟ چی میخوای که در مورد مشکلت از کجا رسیدگی شو؟ ما با مقامات معارف در ولایت کابل صحبت کنیم برای مورد مشکل خودت، یا است که با خود مدیر معارف صحبت بکنیم؟
بله برادر مثلا اگه میشه مثلا شما چی کنین با بادرس به خود مرکز قلعه‌نما و اون رئیس معارف چی با بود با تماس کنین اگه میشه مشکل ما را حل کنین لطف کنید.
تلاش کردیم تا تماس با مدیر معارف ولسوالی جوان برقرار کنیم، اما موفق نشدیم و بالاخره مشکلی استاد با سید ضیاءالدین واثقی رئیس معارف ولایت بادغیس در میان گذاشتیم. میشنویم صحبت های رئیس معارف ولایت بادغیس که در مورد مشکل معاشات معلمین در این ولسوالی و خصوص معاشات پرداخت نشده استاد نورالهدا چی گفتنی دارد.
ما از مشکل جوان کاملا آگاهیم، ولسوالی جوان ولسوالی بسیار وسیع کوهستانی و دورافتاده از ولایت بادغیس است. مشکل معاش استادا مشکل بسیار بزرگه با ما. ما کاملا واقفم از این مشکل. در اون جبا هیچ گونه نمایندگی بانکی وجود نداره و استادا کارت کابل بانک ندارن که خودشان برن معاش خود تسلیم شون. تنها معاش با وجه تحویلدار حواله میشه. اینجوری تحویلدار البته ضوابط حاضری که از استادا میاد و از ریاست معارف ولسوالی تایید میشه، با وسیله خود ولسوال تایید میشه، با وسیله ارگان شورا تایید میشه. بعد از اون ما اون ضوابط مدار اعتبار قرار میتیم با اسم معاش حواله میکنیم. ما تنها باید میکنیم که از طریق بخش خصوصی ما این پول اینجا تسلیم میکنیم به کدام افراد و اشخاصی که دکاندارن یا معامله دارن اینجا و این پول به ولسوالی جوان ما اونجا تسلیم میشیم به وجود هیئتی که در رأس از خود ولسوالی منطقه قرار داره و نماینده معارف، نماینده امنیت ملی، قوماندان امنیت هم هستن با آنش استاد رو تایید میشن. اما در این بخش مشخصی که استاد نورالهدا ادعا کردن که فیلن تا دم و معاش از اینا مانده، ما به جریان نیوم و به جدن حالی تحقیق میکنم چرا دم و معاش از اینا مانده و معاش از اینا اجرا نشده. انشاءالله به زودترین فرصت به همین نمبر با شما تماس خواهد شد.
استاد نورالهدا از مدیر معارف ولسوالی هم شکایت داره و میگه که چندین بار مشکل خود با مدیریت معارف ای ولسوالی در میان گذاشته اما به مشکل ازی توجه نشده. حتی ای استاد میگه که مدیر معارف مولوی انور یک شخص با نفوذ است در منطقه و ممکن که معاشات از ای استاد قید کرده باشه و شکایت میکنه که معاشات دیگه معلمین هم به صورت مکمل برشان توزیع نمیشه و از هر معاش معلم با قراردادی که معاشات معلمین ایجا میره مدیر معارف همدست است و ماهانه بین 900 تا 1000 افغانی را از معاش معلمین وضع میکنه. آیا شما از این مشکل در جریان هستین و چه اقدامات کردین؟
معاشات معلمین و دوست محترم هیچ امکان نداره که ماهوار به ولسوالی ارسال شوه. بعضی اوقات میشه که در طول سال ما ماهوار ارسال کنیم، بعضی اوقات میشه که در دو ماه ارسال کنیم و خصوصا در موقع زمستان که همه کوهستانی و پوشیده از برف را کاملا مسدود خامه، حتی در یک روب ما معاش میتونیم با مشکل به اونجوا برسیم. ما اصلا مشکل ارتباطات در اونجوا و در همه یگانه ولسوالیه که تنها یک دو دش آنتنی افغان تلکام به یک دو جا نصبه که مردم میتونن ارتباط بگیرن. هیچ گونه آنتن ایتال نی از روشان نی از امتین و از هیچ گونه سیستم مخابراتی اونجا فعال نیه که ارتباط وسیع و گسترده باشه. تنها چینل ارتباطی ما با او جوان از طریق عموم مخابره قماندانی امنی ولسوالی است که در اونجا از طریق قماندانی امنی ما مشکل خود حل میکنیم. متاسفانه به ارتباط ارسال معاش همین مشکلات ما داریم که بسیاری اوقات میشه نظر به دلایل گوناگون معاش به فرض مثال بعضی اوقات دو ماه یک دفعه، بعضی اوقات حتی در مواقعی که راه بند باشه و کلی میشه که به ربع هم به سه ماه یک دفعه روان کنیم، ولی در مواقعی که راه باز ما ماهوار معاش میفرستیم معاش به میشه فرستاده میشه و به شکلی پیشتر عرض کنم با وجود اما حیاتی که ولسوال جزء است معاش توزیع میشه. اما به اعتبار که شخص مولوی محمد انور شخص زورمندی است، ما یک و دو دفعه اقدامات هم این آدم خواستیم، اقدامات هم کردیم که برای شما گپ و گفتار توصیه کردیم که تو مثلا نفایسی که داره به این مسئله تعریف شده ای خواسته شده و ما زورمندی از مشاهده نکنیم و در ضمن باز تایید بسیار بزرگ هم از ولسوالی، هم از امون مناطق سیزدگان جوان، هم از امون علمای جوان، از همه گپ و گفتار باز تاییدات بسیار بزرگ ما به دست داریم که همین آدم ها تایید میکنن، میگن در شرایط فعلی همین نفر یکی که میتونه در بسیاری نقاطی که مناطق حاکمیت دولت قطعا وجود نداره، تن و طالبا حاکمن، 152 مکتب ما در ولایت بادغیس کاملا تحت تسلط طالبه، در همکاری با اون مردم میگه این آدم موثریتی داره که همین ما از تمام اسناد حضورم به دست داریم. بازم ما با تمام منا در عرف پیگیر هستیم که اگر کدام نقص وجود داشته باشه حتما اقدام میشه، چیزی نیست که با کسی مراد شد.
و در قسمت مشکل استاد نورالهدا چی اطمینان میتین و چی تعهد میکنین؟ این مسئله را چگونه تعقیب خواهد کردین؟
و این بنی ارتباط شخص نورالهدا که استاد گرامی که در برد معاشه زینا شده، شما کامل از مدمید ناشید دیست که مطرم که ما همین مشکل از همین روز هم مورد تعقیب قرار میدم. حالی ما در ظرف سه روز این مشکل کامل ارزیابی میکنم، ریشه های زیر پیدا میکنم که به چی اساس معاش مشکل استاد به مدت داده نشده، آیا با این قرارداد وجود نداشته، اگر قرارداد وجود داشته علت از چی بوده.
این بود موضوع مربوط به برنامه امروز که در مورد مشکل یکی از معلمین در ولایت بادغیس براتون تهیه کرده بودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با این شماره با ما در تماس شده مشکلتان را با ما در میان بگذارید. 0782 200 813. تکرار شماره 0782 200 813.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه‌ترین خبرها و جامع‌ترین گزارش‌های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید بیبی‌زاده هستم و شما برنامه حقیقت چیست را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه با تجس برمن، رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان گفتگو میکنیم. این هیئت که متشکل از 16 نفر میباشد، حدود دو هفته قبل به کار خود در افغانستان آغاز کردند. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت ملی دموکراسی هم هیئت ناظر خود را برای نظارت از انتخابات افغانستان به این کشور اعزام کرده بودند. اما با حمله بر هتل کابل سیرینا، آنان تمامی کارمندان خود را از افغانستان بیرون کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در حمله بر هتل سیرینا یک ناظر انستیتوت دموکراسی ملی کشته شد. حالا با رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا پیرامون فعالیت آنان در افغانستان گفتگو میکنیم. در نخست از شما میپرسم که آیا حمله به هتل کابل سیرینا بالای فعالیت شما تأثیر خواهد داشت و آیا در این حمله به کارمندان شما هم کدام زیان رسیده است؟
حمله بر هتل کابل سیرینا واقعا ما را متاثر ساخت، چرا که در آنجا تعداد زیاد افراد کشته شدند که در میانشان یک ناظر از انستیتوت دموکراسی ملی هم شامل بود. در این انستیتوت دوستان ما هستند و ما آنان را میشناسیم، با آنان پیام ها را تبادله میکنیم. بالای ما خبر مرگ یک ناظر این انستیتوت سخت تمام شد. آنان فعلا افغانستان را ترک کردند. اگر ما هم در هتل سیرینا می بودیم و چنین وضعیت بالای ما می آمد، طبعا ما هم تصمیم مشابه می گرفتیم، چرا که آنان انتخاب دیگر نداشتند. با آنان ضربه قوی وارد شد. آنان نمی توانستند در یک هتل دیگر انتقال کنند. من امیدوار هستم که ناظرین این انستیتوت دوباره به افغانستان برگردند و کار عالی خود را به سر برسانند.
To do their excellent work. اگر شما هم با رویداد مشابه مواجه شوین که دامنگیر کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا شد، شما هم از افغانستان بیرون میشین؟
I'm not going to speculate.
من در این باره پیشبینی و فکر کرده نمیتوانم. ما در اینجا در یک وضعیت خوبی امنیتی قرار داریم. ما کار خود را به درستی انجام میدهیم. ما با سازمان همکاری و امنیت اتحادیه اروپا در تفاهم و همکاری کامل قرار داریم. ما میدانیم که با آنان یک واقعه دردناک صورت گرفت و من از تصمیمشان حمایت میکنم.
در رویداد هتل کابل سیرینا به همکاران شما هم زیان رسیده است؟
نه، برای کارمندان ما زیان نرسید، اما ما را تکان داده است.
بیرون شدن ناظرین سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی از افغانستان چه تأثیرات را میتونه بالای انتخابات این کشور داشته باشد؟
هزاران تن از افغان‌ها هم از انتخابات خود نظارت می‌کنند که در میانشان نمایندگان نامزدان هم شامل است. تیفا و فیفا هم نظارت می‌کنند. با آنان بسیار مهم است که ببینند در روز انتخابات و در هنگام شمارش آرا چی اتفاقی می‌افتد. آنان با جرأت می‌توانند که نظارت کامل داشته باشند. ما از آنان استقبال می‌کنیم. وظیفه ما این است که انتخابات را به تحلیل بگیریم. کار ما شامل تمام مسائل انتخاباتی به شمول انتخابات نامزدان، کمپین آنان و اعلان نتایج می باشد. ما تمام جوانب انتخابات را به بررسی می گیریم، مثلا قانونیت انتخابات و نقش رسانه ها و ناظرین را. اگر ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی در اینجا حضور نداشته باشند، این یک خلا است، چرا که آنان ناظرین مسلکی هستند. من تأسف می کنم که این انتخابات محروم حضور آنان خواهد بود.
یعنی شما میگین که نبود آنان بالای نظارت از انتخابات تأثیرات منفی خود داره؟
بله، نظارت آنان بسیار مهم است، چرا که آنان در بخش نظارت یک همکار عالی ما هستند و ما آن را همیشه به یاد خواهیم داشت.
شما میگین با ناظرینی که از افغانستان رفته اند ارتباط نزدیک داشتید. آیا فکر میکنین که اونا دوباره برگردن؟
به نظر من خوب می شود که این سوال را از انستیتوت دموکراسی ملی و ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا بپرسید که پلان آنان در این ارتباط چیست؟ می خواهند که تحت چه شرایط به کار خود ادامه بدهند؟ من نمی خواهم در این باره چیزی بگویم.
با عنوان رئیس ناظرین اتحادیه اروپا چه فکر می کنین؟ با در نظر داشت شرایط کنونی در افغانستان، این کشور یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهد داشت؟
ما درباره شفافیت و استقلالیت انتخابات چیزی نمی گوییم. اما ما تمام پروسه را بررسی و نظارت می کنیم. به عنوان یک سیاستمدار و رئیس ناظر آرزو دارم که افغانها بتوانند به طور مستقلانه و آزادانه رای خود را استفاده کنند، چرا که این حق طبیعی آنان است تا رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.
شما حدود دو هفته قبل به طور رسمی به کارتان شروع کردین. پروسه انتخابات و کمپاین های نامزدان را در این مدت چی گونه یافتین؟
این پیش از وقت است که بگویم این پروسه چگونه با پیش می رود. من تا حد ممکن نمی خواهم به این پرسش پاسخ بگویم. ما تحقیقات ابتدایی خود را دو روز پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اعلان می کنیم. ما در این تحقیق تحلیل خود را درباره وضعیت کنونی انتخابات و روز انتخابات منتشر می کنیم.
با در نظر داشت وضعیت کنونی، آیا فکر میکنین که افغانها یک انتخابات همه شمول خواهند داشت؟
همه ما میدانیم که در برخی موارد رایدهی در افغانستان با مشکل روبرو خواهد بود، اما من امیدوار هستم که اکثریت رای استفاده شده در انتخابات قابل اعتبار باشد. من فکر میکنم در صورتی که از انتخابات یک نتیجه بدست آوریم که قابل قبول نامزدان و رای دهندگان باشد، یک فرصت خوب خواهد بود که قدرت به طور مسالمت آمیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر انتقال یابد، و این چیزی است که امکان آن در اینجا وجود دارد.
حالا درباره چگونگی فعالیتتون میپرسم، کارهای شما چگونه به پیش میره و تا چه زمانی در افغانستان باقی خواهید ماند؟
ما در اینجا به شمول خودم یک گروه 16 نفری هستیم. در میان ما کارشناسان خوبی وجود دارند. برخی آنان در سطح جهان 30 بار ماموریت نظارت از انتخابات را انجام دادند. آنان افراد با تجربه هستند. ما توان این را داریم که آخرین راپور انتخابات را نشر کنیم. من باور دارم که این گزارش به نفع افغانستان خواهد بود، چرا که در این راپور مسائل خواهد بود که در انتخابات واقع شده است.
در روز انتخابات شما مصروف چه کاری خواهید بود؟ آیا به ولایت کشور هم ناظرینتان را روان میکنین؟
در روز انتخابات ما 16 نفر نخواهیم بود، بلکه زیاد می باشیم. ما سفارت اتحادیه اروپا هم ناظرین را با خود می داشته باشیم. فکر می کنم که 60-70 نفر می شیم و در شهرهای مختلف کار خود را به پیش می بریم، مثل هرات، مزار و یک تعداد شهرهای دیگر. ما از مراکز رایدهی هم نظارت می کنیم و شمارش آرا را در کابل هم نظارت می کنیم.
ما در حدود 200 هزار ناظر داخلی هم داریم. موجودیت ناظرین بین المللی در این انتخابات چه اهمیت دارد؟
بله، هزاران افغان هم در این روز به نظارت خواهند پرداخت که بسیار مهم است. اما این هم بسیار مهم است که از چشم سیومی هم به این انتخابات نگریسته شود. این چشم باید مربوط به افراد آزاد و کشورهای خارجی باشد. ارزش نظارت ما هم در همین است.
برخی ها شکایت دارند که مقامات حکومتی به طور آشکارا در کمپاین های انتخاباتی اشتراک میکنند و یا میگویند که حکومت از یک نامزد مشخص حمایت میکنه. شما این مسئله را درک کردین؟
در صورتی که مردم درباره کدام قضیه انتقاد داشته باشند و فکر بکنند که کدام عمل غیر قانونی صورت گرفته است، باید آن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح کنند. آنان می توانند که شکایت خود را به همین کمیسیون برسانند. ما هم با این کمیسیون رابطه نزدیک داریم. ما این را هم بررسی می کنیم که این کمیسیون به شکایات چگونه برخورد می کند. این وظیفه هر افغان است که اگر کدام عمل غیر قانونی را در جریان انتخابات می بیند، هرچی عاجل به کمیسیون شکایت انتخاباتی اطلاع بدهد.
این احتمال هم مطرح شده که شاید انتخابات به دور دوم برود. اگر چنین شود، شما در افغانستان باقی می مانین؟
بله، ناظران اتحادیه اروپا باقی می مانند. ما دور اول انتخابات را بررسی میکنیم. اگر به دور دوم کشونیده شد، در اینجا میباشیم تا وقتی که نتیجه انتخابات معلوم شود.
در صورتی که نتیجه انتخابات قابل قبولتان نباشه، اقدامات بعدی تان چه خواهد بود؟
پیش از وقت است که دربارش حرف بزنیم.
حمله بر دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل چه پیامی برای شما داره؟
من باید بگویم هر آن مداخله، فساد یا خشونت که در برابر دموکراسی در افغانستان انجام شود، به زیان این کشور تمام می شود. اگر افغان ها می خواهند که یک آینده صلح‌آمیز داشته باشند، بدون اشتراک در انتخابات رای دیگری ندارند. کسانی که در مقابل این پروسه موانع ایجاد می کنند، آنها نمی خواهند که انتخابات انجام شود. اما افغان ها حق دارند که به طور آزادانه و بدون ترس و هراس رئیس جمهور آینده خود را برگزینند.
قسمی که میدانیم ناظرین انستیتوت دموکراسی ملی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر مشکلات امنیتی از افغانستان بیرون شدن. اگر چنین ادامه بیابه، آیا شما هم کارتان را ناتمام گذاشته و از این کشور میرین؟
ما وضعیت امنیتی را تحلیل کرده ایم، اقدامات لازم را انجام دادیم و می دانیم در وضعیتی که هستیم هیچ دلیل وجود ندارد که ما از این کشور بیرون شویم. ما تا ختم انتخابات در این کشور میمانیم.
رئیس جمهور کرزی به یک تعداد از مقامات دولتی میگن که در انتخابات سال 2009 میلادی افغانستان امریکا مداخله کرد. شما چقدر مطمئن هستین که این بار خارجیان در امور انتخابات مداخله نمی کنن؟
افغانستان تاریخ از مداخلات نظامی خارجیان را دارد. ما میدانیم که افغانها چقدر با همچون چیزها حساسیت دارند. ما امیدوار هستیم که مداخله خارجیان را در این انتخابات نبینیم و بررسی میکنیم که طرفهای انتخابات چی اعمالی را انجام میدهند.
برخی از مقامات دولتی وسایل دولتی را به نفع برخی از کاندیدان استفاده میکنند. آیا شما این مسئله را هم به بررسی گرفتین؟
It is typically one of the things that we would observe very closely.
یکی از مسائل است که ما آن را با جدیت تحت بررسی داریم. ساختمان‌های دولتی، موتر و جاهای دیگری که در اختیار نامزدان قرار داده می‌شوند، ما روی این مسائل کار می‌کنیم و در گزارش اخیر خود این مسئله را جای می‌دهیم.
سوال اخیر، ای درست است که در گزارش خود به تمام مسائل می‌پردازین، اما سوال ایج است که چرا حالا خاموش هستین؟
اگر شما نظارت میکنید، باید غیر وابسته و آزاد باشید. باید مداخله هم نکنید. این به معنای آن است که شما در یک شیشه ماهیان را میبینید و نمیتوانید که داخل آن شوید. اگر ما این کار را همین حالا بکنیم و بگوییم که افراد حکومتی از نامزدان مشخص حمایت میکنند، این یک نوع مداخله در انتخابات پنداشته میشود. ما در ختم انتخابات در هنگام نتیجه گیری این مسائل را منعکس میسازیم و پیشنهادات خود را هم مطرح خواهیم کرد.
تشکر که با ما بودین. تا برنامه دیگه حقیقت چیست، خداوند نگهدارتان باد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از